بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ریشه مخالفت با اولیاء خدا،
تهران، هیئت شهدای گمنام،
سال روز تخریب زیارتگاه بقیع،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود عاقل از چیزی تعجب نمی کنه. البته نفرمودن عالم از چیزی تعجب نمی کنه، فرمودن عاقل از چیزی تعجب نمی کنه. شاید به این دلیل باشه که اون چیزی که موجب تعجب انسان میشه نداشتن تحلیله، و اون چیزی که عقل به انسان میده قدرت تحلیله. تعجب از کجا ناشی میشه؟ از اینکه آدم نتونه حوادث رو تحلیل کنه، نتونه اونها رو پیش بینی کنه، بعد از رخ دادن حوادث نتونه اونها رو باز تعریف کنه، نتونه اونها رو بررسی بکنه و عللشون رو کشف بکنه. می‌فرماید عاقل تعجب نمی‌کنه از چیزی، یعنی لازم نیست همه چیز رو بدونه تا تعجب نکنه، اما هر چیزی رو بهش بگن براش عجیب نیست چون تحلیلشو داره، علتشو میدونه و نتایج و آثارش هم خبر داره. مثلا اگر به شما بگن که ما این آب رو گذاشتیم سر اجاق، زیرش رو روشن کردیم، بعد از چند دقیقه جوش اومد، شما تعجب نمی کنید چون میگید علت جوش آمدن آب رو ما میدونیم، گرماست، به درجه 100 که برسه خب جوش میاد. میگه خب حالا، بعد میگن این آب رو که جوش اومد ریختیم دست کسی، آقا عربدش آسمون رفت. بازم تعجب نمی کنید با اینکه توی اون خبر عربده وجود داشت، با اینکه اون فرد خیلی با تعجب داشت اینا رو برای شما مطرح میکرد. میگه خب طبیعیه دیگه، خب اون آب جوش که استخوان نبوده که، یا مثلا استخوانم باشه کمی روش تأثیر میگذاره، پوسته، پوستم خصوصیتش اینه، اونم این اثر رو میگذاره. هم علتشو میدونی هم آثارشو میدونی، لذا از اینجور اخبار تعجب نمی کنی. برای اینکه تعجب نکنی لازم نیست همه اخبار رو بدونی، لازمه قدرت تحلیل داشته باشی. به همین دلیل آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود عاقل کسیه که تعجب نمی کنه از چیزی، حوادث روزگار او رو به تعجب وادار نمی کنه، علل حوادث رو درک می کنه. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که به قدرت تحلیل برسیم. انشاءالله ظهور هم محقق شد تعجب نکنیم. از پیروزی انقلاب هم در گذشته متعجب نباشیم چون تحلیل داریم، و از ریزش ها و رویش ها متعجب نباشیم چون تحلیل داریم، از خراب شدن آدم ها، از خوب شدن بعضی هایی که انتظار نمی رفت تعجب نکنیم چون تحلیل داریم. میگم خب علت ها شما می فهمیم، این علت ها چون روشن هستن جای تعجب نداره. خب با این مقدمه کوتاه من میخوام برم سراغ حادثه شومی که الان نزدیک به 100 سال میشه که از این حادثه شوم گذشته و کماکان این حادثه شوم مبدأ اتفاقهای بد و خطرناکی است که تو منطقه وجود داره و اون تخریب زیارتگاه بقیع، که البته ما تعبیر قبرستان بقیع رو معمولا به کار میبریم، به کار نبریم بهتره، چون اون چیزی که اونها تخریب کردن قبرستان رو که تخریب نکردن، یا تخریب قبرستان که برای ما این همه اهمیت نداره، اونها زیارتگاه رو تخریب کردن. زیارتگاه هم هیچ وقت جزء قبرستان نبوده، اونجا خانه گروهی از بنی هاشم بوده و امام حسن مجتبی علیه السلام رو بردن در خانه یکی از بنی هاشم به خاک سپردن که در جوار قبرستان بقیع بود. محترمانه تر هم هست، البته ایرادی نمیگیریم چون این اصطلاح بر سر زبونها رایج شده، غلط مصطلح گفتنش اشکالی نداره، بعضی وقتا هم از سر مظلومیت و دلسوزی گفته میشه قبرستان بقیع، یعنی یه حالتی که زیارتگاه رو تبدیل کردن به یک قبرستانی، همون گفته میشه قبرستان، اصلا همه متاثر میشن، ولی واقعش اینه که باید گفت زیارتگاه بقیع. این زیارتگاه رو اونجا تخریب کردن. چرا باید به تخریب زیارتگاه بقیع بپردازن؟ شما علتش رو از نظر ظاهری میدونید، وقتی که صهیونیسم بین الملل، جریان استکبار جهانی، که حالا اون زمان صهیونیسم بین الملل چقدر قوی بوده یا نه زیاد کاری ندارم، ولی بالاخره فرمان این حادثه ها به دست صهیونیسم افتاد و الان دست او داره اداره میشه، ولی جریان استکبار، جریان ضدیت با بشریت، نه فقط با مسلمان ها، در این منطقه پا گرفت، شروع کرد به مطالعه کردن. چند سال شروع کردن به مطالعه. خاطرات مستر همفر رو بخونید. اینا وقتی که اینجا به نتیجه خواستن برسن که چجوری میشه جهان اسلام رو از قدرت تهی کرد، رسیدن به یک طرز تفکری که در جهان اسلام این طرز تفکر در بعضی ها بوده، و رسیدن به یک شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب. یه جریانی رو درست کردن به نام وهابیت. این وهابیت راهبرد اصلیشون برای منهدم کردن جهان اسلام این نبود که نماز رو تعطیل کنن، این نبود که با قرآن بد برخورد کنن، این نبود که با عبادت بد برخورد کنن، این نبود که حتی با اخلاق بد برخورد کنن، حتی این نبود که با احکام اسلامی در انواع و اقسامش در اکثریت مواردشون بد برخورد کنن. راهبردشون رو این قرار دادن که با اولیاء خدا و آثارشون بد برخورد کنن. مستقیم هم رفتن سراغ زیارتگاه بقیع که اونجا رو تخریب کردن. طرح بعدیشون این بود که مسجد النبی رو، بخش لااقل مسجع نورانی پیامبر گرامی اسلام رو، با خاک یکسان کنن، و البته طرح بعدیشون این بود که خانه کعبه رو ویران کنن. اینا اومدن با نشانه ها کار داشتن، اول برن سراغ نشانه های اولیاء خدا، بعدش برن سراغ نشانه های خود خدا، که نشانه های خود خدا همون خانه کعبه است. نشانه های اولیاء خدا در اطراف خانه کعبه، از زمزم بگیر تا مقام حضرت ابراهیم تا سعی بین صفا و مروه، اینا همه نشانه های ولی خداست. و جالب، اینها نشانه های اولیاء خدایی که در صدر اسلام هستن هم یا بودن هم نیست، بلکه اینها نشانه های حضرت ابراهیم خیل الرحمنه. منتها اونا شروع کردن رو اینها کار کردن. خب یه بازوی نظامی هم براشون گذاشتن که همین جریان آل سعود بود، و این شرایط رو میبینید که در منطقه به وجود اومده. اونها که دشمنان اسلام بودن زیاد هوشمندی خرج نکردن، با یک مقدار مطالعه از بیرون دین میشه فهمید این دین بست و بندش کجاست، شیرازش کجاست. با یه مقدار مطالعه قرآن کریم، حتی یک بار مرور قرآن کریم، میشه فهمید شیرازی این دین چگونه میشه از بین بره و چگونه میشه این شیرازه رو مستحکم کرد. زیاد کار پیچیده نیست، یه مقدارم مطالعه روایی آدم بکنه میفهمه. حتی شما نیاز ندارید زیاد به مطالعات در مورد دین اسلام، به ادیان گذشته هم که مراجعه بکنید همین شرایط رو میبینید. یهودی ها که تجربه ای داشتن در تحریف دین مسیحیت، این رو خوب بلد بودن. نوادر یهودیانی که تو جامعه اسلامی در صدر اسلام نفوذ کرده بودن، برای تحریف دین فعالیت میکردن، اونا کارشون رو از حفظ بودن. همون بلایی که میخواستن در این سر مسیحیت آورده بودن، دقیقا همون الگو رو هم میخواستن اینجا پیاده کنن. سند سخن من قبل از اینکه بخوام بریم سراغ تاریخ که موضوع بحث ما نیست، سخن رسول خداست که فرمود هر اتفاقی بعد از ادیان گذشته افتاد، طابقا نعل به نعل بعد از دین من هم خواهد افتاد. اون تا اونجا ثمر داشت، اینجا دیگه ثمر نخواهد داشت به مقاومت اهل بیت علیهم السلام. اونجا چیکار کردن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اومدن یک کسانی رو ولایتشون رو پذیرفتن که خدا ولایت اونها رو مجاز نکرده بود یا دستور نداده بود برای مردم که بپذیرن. مقدسین و عالمای خودشون انتخاب کردن و ازشون فرمان بردن. یه مسیحی آمد پیش پیامبر گرامی اسلام، گفت این آیه قرآن رو من اعتراض دارم، ما احبار و رهبان را نمی پرستیم، ما خدا را می پرستیم. اما شما در قرآنتان فرموده اید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. بعد حضرت براشون توضیح میدن این اربابا من دون الله معناش این نیست که تو حتما او رو بپرستی، به او سجده کنی. معناش این استش که تو او اطاعت کردی و همین که اطاعتش کردی، رب تو به نوعی قرار گرفته. بعضی وقتا هم ما میگیم ارباب من حسین یا عباراتی شبیه به این، طبیعی منظور اون نیست که امام حسین رب ماست. میگیم امام حسین تو از جانب خدا که مأموری فرمان بدی ما اطاعت میکنیم. این یعنی این یه معنای دیگه ربوبیت اینه. حتی ضعیفتر از این هم معنای ربوبیت میتونه به خودش پیدا کنه. من اصغا الا ناطقن فقط عبده، اگر کسی حرف کسی رو گوش کنه بنده او شده. او اگه حرف خدا رو زد بنده خدا شدی، اگه خودش حرف زد تو عبدش شدی. از همه باید گوش بدی حرفشو، گوش بدی به معنای این که بپذیری، نه گوش بدی به معنای بررسی کنی ببینی مثلا چجوریه. خب بالاخره اونها بلد بودن یک دین رو چگونه باید به تحریف بکشن، تحریکاتشون هم بود. منتها بحثی که من الان دارم اینه، غربی ها که اومدن خواستن جهان اسلام رو، شیرازش رو از بین ببرن، اسلام و این دین رو، شیرازش رو از بین ببرن، چرا رفتن سراغ از بین رفتن نمادها و شعائر و نشانه های اولیاء خدا؟ مستقیم رفتن سراغ این. حالا دلایلش خیلی زیاده. یکیش این هستش که اون بخش عاطفی که واقعا موجب قوام دین و جامعه دینی، قوام دین در جان یک انسان، قوام دین در جامعه دینی میشه، همین عواطفی است که انسان‌ها نسبت به اولیاء خدا پیدا میکنن. یکی دیگه از دلایلش اینه که این خالصانه ترین قسمت معنویته، خالصانه ترین تجلی دین و معنویت نابه. اینو که بزنن بقیه معنویت ها که فایده نداره. نماز که معلوم نیست درست باشه بدون این ارتباط عاطفی عمیق. جنبه ابزاری صرفا نداره ها، اهل بیت اسناد طهارت و رابطه با اهل بیت اسناد طهارت، اصالت داره. اصیل ترین بخش معنویت این است که حالا من عرض خواهم کرد چرا، و شما هم به اندازه کافی الحمدلله توجه دارید. لذا اونا به خوبی فهمیدن شیرازی این دین ارتباط قلبی با اولیاء خداست. ما برعکس یه گروهی رو وادار میکنیم، مثلا میگن این شرک است، این کفر است، به اسم اسلام اصل اسلام رو نابود کنن. خب اینا تونستن این جریان رو راه بندازن. همون زمان چندین بار حمله کردن به کربلا و نجف، غارت کردن، حرم امام حسین رو آتیش زدن.
خب اون زمان عده و عده نداشتن، مقاومت جدی نبود، اونا هم زیاد پیگیری نمی کردن، می دیدن که با همین سران فاسد هم می تونن کنار بیان. ول شد ماجرا، ولی همین جور موند به عنوان یک بیماری و یک زخم در دل جهان اسلام، تا اینها بعد از این که دیدن نه، پیروان اهل بیت سلطنت قدرت پیدا کردن، بلا فاصله شروع کردن همون جریان رو دوباره احیا کردن، وهابیت رو به طالبانیزم و جریانهای جدید کشوندن. بعد از این که دیدن نه، باز این پیروان اهل بیت قدرت پیدا کردن، به فکر این افتادن که جریانهای تکفیری جدید رو در غرب ایران اسلامی ایجاد بکنن، که شما در سوریه و عراق دارید میبینید و وضعیتی که درش هستیم. اونها از همون اول شروع کردن این ماجرا رو پیگیری کردن. من میخوام بگم تعجب نکنید اگر اونها اینقدر دقیق به خال زدن. یک دلیل این استش که اساساً خب هر کسی با این دین آشنا بشه میفهمه این شیرازی دینه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پس همینو بزن. آقا من از شما چیزی نمیخوام مگر مودت به ذوی القربا، توجه به اولیاء خدا در دینتون. آدرسش هم داده، شیعه و سنی هم همه میگن ذوی القربا ائمه هدا هستن. تعبیری هم که به کار برده شده تعبیری است که شیعه و سنی رو در بر بگیره. فوقش برادران اهل سنت امامان معصوم رو قبول ندارن، ذوی القربا رو که قبول دارن. همون مقدارم هم کفایت میکنه که ما به همه توصیه کنیم، همه این توصیه اسلامی رو بدونن که مودت به ذوی القربا سفارش قرآن است. قرآن کریم اینجا فرموده است که شما حالا حتما لازم نیستش که امیرالمومنین علی علیه السلام رو وصی بلافصل بدونید، یا 12 امام حتما بهش معتقد باشید، یا جریان امامت رو از جریان خلافت جدا کنید یا نه. میفرماید اون قدر متعقن نیستش که مودت به ذوی القربا داشته باشید. خب اینا دیدن که این موضوع اصلیه، حتی قبول داشتن یا نداشتن امامت موضوع اصلی نیست، این محبت، این ابراز مودت موضوع اصلیه. حرمها رو زدن که شروع کنن این جریان رو علیهش کار بکنن، چون دیدن خب جهان اهل سنت هم مودت به ذوی القربای پیامبر داره، این عامل بقاء دینشونه. نمیشه آخه شخص نازنین پیغمبر اکرم رو هم دوست داشته باشی، دخترش رو دوست نداشته باشی، نوش رو دوست نداشته باشی، اصلا امکان نداره. خب این محبت طبیعتا سرایت پیدا میکنه. نمیشه سادات و بنی زهرا رو دوست نداشته باشی، بالاخره این محبت سرایت پیدا میکنه، همین میشه شیرازه دین. پس اگر اونها زدن به خال و دقیقاً موضوعی رو دارن اشاره بهش میکنن که حقیقتا شیرازه دینه، این زیاد تعجب نداره، اینو هر کسی میتونه بفهمه. حالا کسی نمیخواد بفهمه اون مشکل خودشه، ولی هر کسی بخواد بفهمه راحت میتونه بفهمه. من دیگه بیشتر از این دربارش بحث نکنم. دلیل دیگری هم که ذکر شد این استش که این از قدیم بوده که جار و عوض کردن و اولیاء خدا رو که ازشون تبعیت بکنه آدم، جا به جا کردن، مسئله نیستش که تازه بعد از اسلام باب شده باشه. جریان تحریفی است که نسبت به ادیان گذشته اتفاق افتاده. لااقل یهودی ها نسبت به مسیحیت این جریان تحریفی رو یه بار تجربه کرده بودن و صدر اسلام هم داشتن پیاده می کردن. اما نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه، اونها زیادم کار شاقی انصافا انجام ندادن. این حرکت اونها زدن شعائر اهل بیتی، زدن نشانه های اولیاء خدا، زدن به این آیه قرآن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من پاداشی از شما نمیخوام مگر مودت اهل بیت، این یه پایگاهی تو دل همه آدم ها داره. اونها میدونستن با دل انسان ها چجوری بازی بکنن و از میان انسان ها چجوری یارگیری بکنن. اونها اینقدر احمق نیستن که انتظار داشته باشن همه مؤمن این دست از دینشون بردارن، ولی اینقدر نادون هم نیستن که نفهمن یه عده‌ای طرفدار همین حرف اونها خواهند شد. بالاخره انسان دیگه، انسان یه خصلتی داره به نام حسادت. این حسادت بدترین نوعش حسادت در عرصه معنویته، که یکیش مال ابلیس بود، یکیش مال قابیل که حابیل رو کشت. این قصه ها که الکی نیستن، همه اینا هم این قصه ها رو بلدن. هر کسی تو خودش نگاه بکنه میتونه اینو ببینه. حسادت هم بیماری کلیدیه، مثل بقیه بیماری ها نیست. حالا من مقایسهش میکنم با یه بیماری مهمتر بزرگتر دیگه و ارتباطشون رو با همدیگه امشب خدمت شما انشالله عرض خواهم کرد. اونا میدونستن که اگر اینو تحریک کنن اصلا خیلی ها خودشون فعال میشن، توجیهاتشو درست میکنن. نیاز نداره به همه پول بدی، به همه زور بگی، همه رو فریب بدی. آدم ها خودشون توجیه عقلانی بودن، البته به معنای درست کلمه نه، به صورت ظاهری توجیه عقلانی بودن قصه رو درست میکنن. ما فقط خدا، فقط باید خدا رو بپرستیم. چرا غیر خدا؟ من به کسی دیگه غیر خدا سجده نمیکنم. حرف دهن پر کنیه این حرف. این حرف میتونه دلبری کنه از دلهای آلوده. اونها فقط لشکریان خودشون رو میخوان پیدا بکنن. حتی به نظر من زیادم هوس ندارن کسی رو فریب بدن. همین الان جریان تکفیری ها اگر دنبال فریب یک نفر تو جهان بودن، یکمی از این جنایتشون دست برمیداشتن. خودشون فیلم جنایتاشون رو نمیگرفتن پخش بکنن. رسمن ظلم نمی کردن حال مردم به قول معروف خاکستری رو از خودشون به هم بزنن. مؤمنین که معلومه اونا جنایت هم نکنن، از اونا متنفرن. ولی اون قشر خاکستری دنیا، شما نمیخواد قشر خاکستری رو به خودتون جذب کنید؟ نه که نمیخوان. اونا فقط یارای خودشون رو میخوان بگیرن. اونا میدونن یه کسانی هستن اهل اون قبیلن. هر کی در ذاتش، هر کی در دلش این حسادت وجود داشته باشه، اونا رو با همه جنایتاشون خوشش خواهد اومد از اونا. میره خودش از اونا شروع میکنه دفاع کردن، میره پای رکاب اونا وای میسته. بعد اونا میگن ما با همین عده قلیل آدم جهان رو اداره میکنیم. مگه اداره کردن جهان نیاز به اکثریت داره؟ مگه تو آمریکا و اروپاش اکثریت دارن اداره میکنن جهان رو، کشورها رو؟ نیاز به اکثریت نداره به زعم دیکتاتورهای دنیا، چه دیکتاتورهای در لباس دموکراسی، چه دیکتاتورهای در غیر لباس دموکراسی. میگه هر کی جنس ماست بیاد. سرمایه اصلی روحی، سرمایه طبیعی اونها در وجود انسان ها همین حسادت، به ویژه حسادت در عرصه معنویت که توجیه عقلانی معنوی، به ظاهر عقلانی معنوی درستی هم پیدا کرده به نام توحید. ببینید این فرق سازی اونها بر اساس یک روحیه بوده. این روحیه تو بعضی ها هست که ممکنه بچه شیعه باشن. نمونش کسانی بودن تو اصفهان، نمونش کسانی بودن تو کجا، من اسماشون رو نبرم، سید روحانی، چه به اصطلاح ظواهری شما میتونید ازش ببینید. الان وهابی ها کنار زیارتگاه تخریب شده بقیع کتابای اونا رو میدن دست بچه شیعه ها. میگم بیا این عالم شیعه خودتونه میگه زری حرامه. میگه یعنی چی اینقدر توسل به اهل بیت پیدا میکنید؟ اصلا ناراحت میشه شما برای ائمه و اینقدر احترام قائلید. بهش میگه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگه خب حالا یه بار دیگه بگی زدتت. و کینه ها و نفرت هایی پشت سینه‌شون نسبت به همچین مفاهیمی پنهان کردن. همین الان هم هست تو بعضی از روشن فکرای ما بود. رسما میومدن میگفتن که اصلا چه دلیلی داره شما سیدها رو بر غیر سیدها ترجیح بدید؟ یعنی چی؟ یعنی که چی؟ تبعیض؟ آخه برای چی؟ عزیز من تبعیضی نیست، احترام گذاشته. شما مثلا یک کسی تو محلتون به همه خدمت کرده باشه، حالا از دنیا رفته، پسرش مونده، این پسر رو واقعا یکی میگیرید با پسرهای دیگه؟ خطایی بکنه میگه آقا به خاطر باباش ببخشید، یه احترام بیشتری بهش میکنید؟ این تبعیضه؟ این بی‌عدالتیه؟ رسمن این روحیه است در بعضی ها. همین الان شما برای امام حسین گریه میکنی یعنی طرف ناراحت میشه؟ چرا برای امام حسین گریه میکنی؟ برو بشین برای دردهای خودت گریه کن. ببین چه توجیه‌های به ظاهر فریبنده و الکی عاقلانه‌ای میتونن درست بکنن. این طبع انسانی که وقتی حسادت درش فعال شد، بالاخره عقل رو به کار میگیره، شروع میکنه به توجیه کردن به بهانه توحید، به بهانه‌های دیگه. ذریع امام حسین علیه السلام رو دارن میبرن، میگه آقا این همه خرج برای ذریع، این پول رو بدید به فقرا. جوابش خب خیلی ساده اون زمان داده بودن که آقا همین فقرا این پول رو دادن. همین الان ما این رو تقسیم بکنیم به فقرا، دوباره فقرا ده برابر اینو میدن، از نون شبشون میزنن. جوابا خیلی روشنه، ولی بالاخره این حسادت رو چیکارات بکنه؟ اصلا به مذهب ربطی نداره. شما میبینید که سنی هست، ارادت به اهل بیت داره، ارادت به اولیاء خدا داره. یکی از دلایلی که نباید بی احترامی کرد به سران مذاهب دیگه به این دلیل که خب اگر شما قبول نداری او رو، او که او رو قبول داره به عنوان صحابه عادل پیغمبر، واقعا به همین دلیل هم داره احترام میکنه. اگر به این دلیل نبود که احترام نمیذاشه که. حسادت نداره آدمیه که بالاخره میگه هر کی ولی خداست ما احترام میکنیم. اتفاقا به امیرالمومنین هم بیشترشون بیشتر علاقه دارن. اون شعرهایی که بسیاری از برادران اهل سنت درباره امیرالمومنین میگن، اون شعرها رو اونقدر درباره دیگر خلفا مطرح نمیکنن. یعنی آدمای با صفایی هم یه آدم خوبه، ما دوستش داریم، حالا اطلاعاتش دقیقه یا دقیق نیست، حالا ما به اون کار نداریم فعلا. این فرقه ای که درست شد به نام وهابیت، این فرقه قبل از اینکه فرقه باشه یه روحیه است و علت موفقیتشون هم همون روحیه است. این روحیه پایگاه داره تو دل انسان‌ها. بذارید من یک روایتی رو درباره حسادت برای شما بخونم، شما ببینید واقعا میشه با این موضوع به این سادگی کنار اومد؟ مگه حسادت یه بیماریه که تصادفا تو دل بعضی ها پدید بیاد؟ میفرماید در روایت که هر کسی، بله، لحمون و دمون یدور و فناسه از انتها الینا یبسه. میفرماید حسادت خونیه و گوشتیه که تو وجود همه انسان ها هست، مگر اینکه برسه به ما اهل بیت اونجا خشک بشه. یعنی شما وقتی که بزرگتری و فضیلت و برتری اهل بیت رو پسندیدی، شروع میکنه این حسادت در وجود شما از بین رفتن. بعضیا که ظاهرا میبینی ارادت دارن ولی اون حسادت توش باقی مونده، خصوصا حسادت از نوع معنوی، خصوصا حسادت نسبت به اولیاء خدا، این دلیلش دقیقا چیه؟ دقیقا اینه که این ارادت سطحیه، این ارادت عمیق نشده، شاید تظاهریه، شاید هم از بین بره بعدن. اصلا معلومه مثل خیلی هایی که حسادتشون موجب شده ارادتشون به اهل بیت حسادت طهارت از بین بره، اوه کجا بودن الان کجان، حاضرن همه چی رو توهین بهش بکنن. یا مثلا در روایت های دیگه درباره حسادت که چقدر حسادت و مسئله عمده ای اعلام میفرمان، یه نمونه شو من به شما بگم. خیلی زیاده این بحث، ولی ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، بپرهیزید از این که نسبت به یکدیگر حسادت داشته باشید. فان الکفر اصله الحسد، کفر اصلش حسادته. چی باید بگه آدم؟ درباره شیطان گفته شده است که فرموده است پروردگار عالم ابا و استکبر و کان من الکافرین، این کافر بود. خب میگن یعنی حسود بود. ای بابا حسادت اینجوری ترجمه میشه؟ اصل کفر حسده، کفر اصلش حسادته، خصوصا دیگه حسادت به اولیاء خدا که دیگه از حرام من الشمسه. حسادت به دیگران امیدواریم ما رو به حسادت به اولیاء خدا نکشونه. ذو مراتب هم هست، امیرالمومنین علی علیه السلام رو قبول داری، یه شیعه خالص نسبت به امیرالمومنین رو که مورد عنایت خاص امیرالمومنین، مردم به خاطر اینکه او مقرب است به امیرالمومنین بهش احترام میکنن، بهش حسادت ببرزی هیچی، تو هم کلکت گنده است، نابود شدی اصلا. لذا مودت و محبت دوستان اهل بیت اسمت تراد مثل عمار و مقداد و اینها رو هم واجب میدونن. چرا واجب میدونن؟ شما اگه نسبت به اونا هم حسادت بکنی نابود شدی. در زمان خودمونم مثالش هست دیگه، از حرام من الشمسه، همین امام نازنینی که الان خیلی ها بهش ارادت میبرزن، خب ما یادمونه بعضیا در زمان حضرت امام حاضر نبودن 1% این احترام به امام بکنن و ناراحت بودن که امام اینقدر قداست داره بین مردم و میخواستن تا اونجا که میتونن از این قداست کم بکنن. حالا امام رفتن اونها یکم آتش حسادتشون اومده پایین، یه جای دیگه زده بیرون. چی بگه آدم درباره اینها؟ یا بعضیا بودن امام رو میتونستن بپذیرن، دیگه در مقابل امام کوتاه اومده بودن، تا میدیدن مقام معظم رهبری مقرب ترین شخصیت به آقا، به امام، آقا دیگه نمیتونستن بپذیرن. به بعضیا گفتن آقا شما نماینده در یه نمایندگی ارشد داری از امام، بیا برو با مقام معظم رهبری بیعت کن، سازوکار قانونیه، شایستگی اینو امام تعیین کرده. مگه شما ارادت نداشتی؟ هرگز حاضر نشد. گفتن آقا یه اطلاع خشک و خالی بنویس، برخلاف تو پست داری. حاضر نشد بنویسه. چی کار میکنه این حسادت با درون انسان؟ این حسادت رابطهش با یک صفت دیگری معلوم بشه عرض من تمامه و اون تکبره. دو تا از صفتها هست، صفات خیلی پلیدی هستن که به نوعی ام الامراض محسوب میشن. هم فرموده ان تکبر اصل کفره به تعابیر مختلف، هم حسادت اصل کفره. درباره ابلیس هم تکبر گفته شده است ابا و استکبر، هم حسادت گفته شده است که مکرر در این باره روایت هست. حسادت و تکبر چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ محوری بودن تکبر رو ما میتونیم بفهمیم. تکبر در مقابل خدا، تکبر در مقابل حق، این قابل فهمه. و اگر کسی دقیق این رو متوجه نشده، حتما بره روایات و آیات قرآن در این زمینه رو مطالعه بکنه و ببینه تکبر در مقابل حق چه بلایی بر سر انسان میاره و چقدر ویژگی پنهانیه. اینقدر انسان ها هستن متظاهر به تواضعن، اما یک ذره تکبر در وجود اونها میتونه قوقا بکنه در اون لحظه ای که امتحان میشه و این تکبر یه دفعه خودشو میزنه بیرون. یک ذره تواضع حقیقی تو دلشون در واقع نیست و اون یه ذره تکبری که اون گوشه دلشون هست یه دفعه میاد کل دل اونها رو، کل رفتار و شخصیت و منش و افکار اونها رو تحت تاثیر قرار میده. تکبر اصلا مانع فهمیدن حق میشه. بعضیا الان از حرام الشمسه. ببین شما الان دیگه کی توی دنیا، کدوم آدم احمقی به آمریکا اعتماد میکنه؟ وقتی دیگه معلومه دیگه اینا همینان، بی تعهد، بی شرافت، بی انسانیت، بی توجه، همین که شما تو این یک ماه اخیر دیدید. همین الان میرن سخنرانی میکنن به عنوان چهره های لیدر فکری، میارنشون برای سیاسیون صحبت کنن. همین مثلا 2 هفته پیش اولین اولویت ما بهبود این رابطه با مثلا دول غربیه. آقا مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ آخه این دیگه تحلیل دیگه نمیخواد، نمیتونه بفهمه. چیزای ساده ای که همه میتونن بفهمن، اون پیرزنی که تو غزه هست و اون بچه‌ای که تو گوشه دنیا، هر گوشه دنیا داره اون بچه‌های مظلوم رو میبینه میفهمه، این نمیتونه بفهمه. لیدری فکری سیاسی هم حاضر نیست بیاد پایین، آخر شیطان هم نمیاد پایین. نه، من بالاخره تحلیلگرم، استراتژیستم، اولویت اولینه. چرا نمیفهمم؟ تکبر نمیذاره. تکبر اجازه نمیده شما حرفای خیلی واضح و متوجه بشی. در این باره حرف زیاده. یه بحثی رو ما جزوه شد تحت عنوان تکبر پنهان یا رهایی از تکبر پنهان، وقت داشتید مطالعه کنید، حتما کتاب های بهتری تو این زمینه میتونید پیدا بکنید. تکبر ریشش تو انسان به چیه؟ ببینید من تو 2-3 کلمه میگم حرف یه دهه محرم رو که یه جایی ما صحبت کردیم در ارتباط با ریشه تکبر. ببین عزیز من، ما برای چی آفریده شدیم؟ برای ملاقات خدا. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای خدا. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای نزدیک شدن به خدا. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای وصال به حضرت حق. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای معرفت خدا. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای که خدا بشینه تو دلمون. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای اینکه از خود خدا لذت ببریم. ما برای چی آفریده شدیم؟ برای اینکه بشیم بغل خدا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ما برای خود خدا آفریده شدیم. خدا مهمترین ویژگیش که باید بهش توجه بکنی چیه؟ او خیلی بزرگه، تو خیلی کوچیکی. چرا من میگم این مهمترین ویژگی که باید بهش توجه کنی؟ سندم نمازه. باید هی بیای سر نماز بگی الله اکبر، یادت باشه او بزرگه و تو انسان موجود کوچیکی هستی. بلا فاصله تو کوچیکیت متوجه میشی دوست داری بزرگ بشی. اولش کفشای باباتو میپوشی، آقا پسرا دختر خانم ها کفش مامانشون رو میپوشن، میخواد ادای بزرگا رو در بیاره. شروع میکنه خاله بازی، مامان بازی، ماشین بازی، ادای بزرگترها رو میخواد در بیاره. میل به بزرگتر شدن داره، دوست داره دیگران میگن به به ماشاءالله چقدر بزرگ شدی، لذت میبره. میل به بزرگ شدن تو وجود انسان هست. این میل به بزرگ شدن که یکی از مادرهای امیال در وجود انسانه، وقتی از راه غلط ارضا بشه میشه تکبر. این میل به بزرگ شدن وقتی با عجله به سمتش بری میشه تکبر. این میل به بزرگ شدن وقتی از راهش نری میشه تکبر. این میل به بزرگ شدن وقتی دچار توهم بشی در بارش که من بزرگم میشه تکبر. این میل به بزرگ شدن رو اونجایی که باید بگذاری کنار، نذاری کنار، میشه تکبر. یه میل مادر در وجود انسان. نمیشه که یه صفتی به نام تکبر اصل همه رذایل باشه ولی ریشش اصل همه گرایش های ما نباشه. بله ریشش هم اصل همه گرایش های ماست. شاهراه وجود ماست اصلا. بسیاری از مظاهر حب و دنیا مال همین تکبره. میخوای پیش دیگران عزیز بشی، میخوای پیش دیگران محترم بشی، ریشهشو برمیگردی به همین بزرگ شدن. برای اون پیش خدا محترم بشی، دوست داری پیش مردم بزرگ بشی. این بزرگ شدن میل مادر در وجود ما. بعد در مقابل حق که قرار میگیری باید کوچیک بشی تا مثل حق بزرگ بشی. در مقابل حق کوچیکی نمیکنه. بابا تو من نمیخوای بزرگ بشی، بزرگیت به اینه که در مقابل حق کوچیک بشی، بعد مثل حق بزرگ خواهی شد. امارو مع حق و الحق مع امار. حاضر نیست در مقابل حق کوچیکی کنه. خب چه شرایطی پدید میاد؟ میشه آدم متکبر، حق رو نمیپذیره، بعد هی خار میشه. این خاری رو تو خودش میبینه، هی خارتر میشه. این تا اینجای بحث. میخوام ریشه حسادت رو بگم. حسادت کجا دفعی در میاد؟ همه انسان ها نمیتونن مستقیم جلوی حق بایستن. حق خودش رو غلبه میده بر اونها، پیروزی حق رو بر خودش میفهمه، دیگه نمیتونه حق رو انکار بکنه. میگه آه جهنم تسلیم، ولم کن دیگه، لهم کردی. باید از صمیم دل در مقابل حق تواضع کنی. نمیتونه از صمیم دل تواضع کنه، ولی ظاهر پذیرفت دیگه. میگه آقا پذیرفتم، شرط کم، برو کنار دیگه، خفه کردی ما رو. اینجور آدم ها که در مقابل حق حقیقتا تواضع نمی کنن و هنوز تکبر در دلشون هست نسبت به حق، درجاتش متفاوته. اینا تکبرشون کجا بیرون میزنه؟ دوباره در مقابل حق تواضع کرده، آه من پذیرفتم دیگه، بس دیگه، خفمون کردی. حاجی میگه خفمون کردی؟ چرا اخ میکنی؟ اگه پذیرفتی عاشقش بشو. میگه خب حالا زوری که نیست که. بابا مثل که تو ناراحتی یا این چجور حق پذیریه؟ میگه خب حالا گفتم. بابا این حسابش داغونه، این هنوز حق رو کامل نپذیرفته. چی کار بکنم؟ نماز بخون. باشه میخونم. این ناراحته وا، اخلاقشو ببین، یه جایی پس میزنه. نه ماشاءالله حق هیمنش بزرگه، خفش میکنه، دیدی که لهش کرده. یه جا خودشو نشون میده. کجا نشون میده؟ این تکبر پنهان در مقابل حق اونجایی خودشو نشون میده که یه دفعی برخورد میکنه با پیروان حق. برخورد میکنه با شعاع حق، برخورد میکنه با فرزندان حق که اونها هم حق محضن. میگه ببین دیگه من اون حق رو پذیرفتم، تو جلو نیاها داغونت میکنم اگه بیای. میشه حسادت. وقتی کسی حقیقتا در مقابل حق تواضع نکنه، نسبت به پیروان حق حسادت میکنه. لذا اصل ریشه حسادت هم برمیگرده به همین تکبر. به همین دلیل گاهی در مورد ابلیس گفته میشه حسود بود، گاهی گفته میشه کافر بود، گاهی گفته میشه متکبر بود. یک حقیقت دارن. کفر موجب اون همون انکاری است که تکبر موجب میشه. حسادت همون جلوه ایست از همون تکبر، ولی تکبرش در مقابل حق رو بروز نمیداده، نماز میخونده. تکبرش رو در مقابل حق کجا بروز میده؟ میگه برو دیگه رو تو کم کن. آقا مواظب باشید به بچه مذهبی هیئتی نمازخونه خالص ولایی درست یه وقت تکبر نکنید، یه وقت حسادت نکنید. چیه زوری داری تواضع میکنی به اولیاء خدا؟ اینجا زد بیرون؟ اینجا زد بیرون؟ مرید خالص، مرید خالص اهل بیت، مرید درست اهل بیت، زد تو گوشه دا بقیهشو نمیگه. فقط مواظب باش تکبری نزنه بیرون، حسادتی تحریک نشه. وقت بر میگردیم نسبت به اون اصل تواضعی که به خدا و حق و حقیقت مثلا پیدا کردی شک میکنیم. اگه تواضع حقیقتا پیدا کرده بودی که دیگه شک نمیکردیم، که اینجوری هم نمیشد. لذا درباره این تکفیری ها اون روایتی که هست چی میفرماید؟ میفرماید قرآن زیاد میخونن، نماز زیاد میخونن، بیشتر از شما، ولی قرآن از حنجرشون بالاتر نمیره، چون اینا حقیقت تواضع به حق رو در وجودشون ندارن. در حسادتشون به اولیاء خدا شما میتونی ببینی. وقت میدونید دوستان من، هر کسی خیلی آدم بدی بشه یه خوبی هایی در او تقویت میشه. حله؟ این حله یا نه؟ حل نیست. بله؟ حل نیست. یه مثال بزنم بلا تشبیه، بلا تشبیه، در مثل مناقشه نیست، کسی مناقشه نکنه. دیدید بعضی از عزیزانی که چشمشون نابیناست یا ضعیفه، گوششون تیزتر میشه؟ بله؟ حس لامسه شون، حس ششمشون. میگه چیه ناراحت شدی؟ میگه کجا فهمیدی؟ میگه فکر احساس کم ناراحت شدی. با چجوری فهمیدی آقا؟ من این بر نشستم، دمت این بر نشستم. قوی میشه دیگه، درسته؟ بقله یه قین وسط این بله بگذارید. من خیلی حرف مهمی الان میخوام به شما بزنم، به خدا خیلی مهمه. ببینید دوستان من، یه کسی اصلش درست نباشه، گاهی فرعش درستتر میشه. یک آدم با ادبی میشه بعضی وقتا، بعضی وقتا یک آدم پژوهشگری میشه. آقا پژوهشگر مسخره میکنی؟ دیر اومدی زود میخوای بری. که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، حالا من این توهین نکردم، که توهین میخوام بکنم، این آیه قرآن ترجمه میکنم. من میخوای الان این آیه قرآن ترجمه کنم؟ اصلش که خراب بشه یه دفعه فرعش درستر میشه. یک نمازی میخونه، اصلش که خراب میشه فرعش یه دفعه درستر میشه. بعضی از این لطیفه ها میگن بوده آدم داشتیم، مورد داشتیم، اینجوری بوده مورد داشتیم، هیئت نمیرفته. حالا متوجه شده هیئت ضد ولایت فقیه هم میشه داشت تمام خرج هیئت هم میده.
مورد داشتیم ما. چه تحولی در ایشان بدید آمده است.
این همینه. روایت شما قبلنا تو همین بحث تکبر در مقابل ولی خدا یا بحثای دیگه ای بوده نمیدونم. به شما گفتم. میفرماد بدعت بگذاری تو دین چه اتفاقی برات میفته؟ خشوع در نماز بیشتر میشه. آقا مواظب باشید. لا تغرن نکه. امام رضا علیه السلام فرمود. فریبت نده کسی. آخر الزمانه. خب حالا. هر کی هر خوبی داشت. خب حالا. هر کی هر خوبی داشت. خب حالا. آقا فلانی منبر خوبی میره. خب حالا. بگو خب حالا. آقا فلانی تو میری پای منبرش حرفش گوش میدی. خب حالا. آخر زمانه برای همه خوب حالا. چه تضمینی هست فعلا؟ حالا فعلا فعلا خوب حالا. یه جایی ما باید با شما صحبت میکردیم در مورد بحث ولیجه. من 7-8-10 جلسه یه جایی تو قم صحبت کردم تو جلسات هفتگی ولیجه در آخر الزمان چی میشه. یعنی این حرفایی که من دارم به شما میزنم باور بفرمایید همش طبق روایاته، اشاراتش هم طبق روایاته، ولوم صحبتش هم این تیکه رو میگم طبق روایاته. آخر الزمان ولیجه ها از بین میرن، سرعت چجوری میشه؟ 7-8 میذاری کنار هم دیگه همین خب حالا در میاد. هر کی اصلش خراب باشه یه دفعه فرعش درست میشه. حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی همون تکبر. تکبر در مقابل حق. تکبر در مقابل حق نتونستی نشون بدی، تواضع زورکی داشتی، تکبر در مقابل پیروان حق میشه حسادت بین آدم‌ها. حسادت قابل به هابیل. قابل نتونست تکبر نسبت به حق بکنه. نه ماهواره‌ای بود، نه تهاجم فرهنگی بود، نه فرقه‌ای دیگه کسی میتونست درست بکنه. جایی نداشت بره. لا یمکن الفرار من حکومتی. همین یه خداست ما 3-4 نفری مهمم که میگن خدا و این نمیتونه بروز بده. خب چیکار کنه؟ بعد یه دفعه هابیل در پیروی از حق از او جلو زد. گفتی من نمیتونم تحمل کنم. چیزی رو که از اول زورکی تحمل کرده بود اینجا زد بیرون. حسادت نابودش کرد. حسادت در واقع تکبر کردن در مقابل ولی خداست. حسادت در بین آدم هم اینجوریه. مثلا یک کسی نسبت به کسی حسادت میکنه. چرا؟ یه حقی رو نمیخواد بپذیره. اون حق چیه؟ اون حتی بهتره. بپذیر دیگه. نمیتونه بپذیره. خب این تکبر در مقابل حقه. حسادت بعضی وقتا تکبر در مقابل حق درباره تقسیم روزیه. این روایتاش هست. خدایا اون ذات جلو از من نترس، کسی نمیتونه تو جلو بزنه، هر کسی سهمیه خودشو میگیره، به تو ربطی نداره، تو خیلی راحت باشه. مقایسه نکن ما کسی خودتو. نه خدای نه دیگه من گرفت. چی که تو گرفت؟ من خدام، من روزی تقسیم میکنم، من تقسیم میکنم. تکبر در مقابل همین حق که خدا منقسم تقسیم کننده روزیه میشه حسادت بین مردم. پس این که شما میبینید یه جریانی تو منطقه را افتاده، اینا دارن یارگیری میکنن، عزیز من یارگیری اینها از آدمایی که مطالعه کردن روانشناسی معنوی آدمها اینجوری هست اصلا که بعضیا به حسادت قابلی دوچار میشن. دیدید که مقام معظم رهبری هم آیه قرآنی رو درباره اینا خوند که هابیل به قابیل گفت. تو مشکلتونه. آیه قرآنی رو خوند که امیرالمومنین علیه السلام به معاویه هم همونو فرمود. اون تو مشکل دینه. اینا روانشناسی کردم یا ما همونا این که جنایت میکنن انگار نمیخوان طرفدار دردارن جمع میکنن برای خودشون، برای چیه؟ برای اینکه میدونن شما که نمیرید تو سراغ او، شما رو بترسونن. از اون طرف آدم خودش رو پیدا میکنه او. آقا اینجوری نیست که آدم مردم از شما تنفر پیدا کنه. میگه من یه شعاری مطرح کردم، هر کسی این گل تکفیری درش باشه میاد، اصلا چاره ای نداره، اون باید بیاد. راست میگه، باید بره که نابود بشه، باید بره که جهان پاک بشه از وجود اینها در حوادث آخر الزمان تا آقامون بیاد. بزرگترین گروهی که نابود میشن پای رکاب حضرت، همین گروهی هن که حسادت نسبت به اولیاء خدا کشتشون. چه حکمتایی، آقا میخواد بیاد، وقتی میخواد بیاد باید جایی باشه که جهانی پاک از حسادت. لذا اینا همه جهان دارن حسودا رو جمع میکنن. ای خدای من، چه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چه اتفاقی داره جلو چشم ما میفته؟ یه چیزایی که تو کتابا میخوندی حالا داری میبینی، یه چیزی که باید با تحلیلای پیچیده میفهمیدی الان با دو تا چهار تا میفهمی. رئیس وزیر امور خارجه قبلی آمریکا، اسبق آمریکا، یعنی اسبق هم نمیشه گفت، گفت سابق فکر کنم، نه دیگه میشه اسبق. هنوز کفنش، آب کفنش خوش نشده، کتاب نوشته میگه تکفیری‌ها رو ما خودمون تو منطقه راه انداختیم با 112 کشور. دو کتاب دیگه، مقاله که نیست، مصاحبه که نیست، بعدن انکار بکنه، کتاب چاپ کرده. 112 تا کشور رفتیم صحبت کردیم، همه رو توافقشون رو جلب کردیم، این جریان اومد دولت اسلامی تو منطقه راه انداخت، همه قبول بکنن ازش. خدایا ما رو از حسادت بری بفرما، از حسودان بری بفرما. حالا که خدای حسادت اصل کفره، یک ذره از حسادت تو دل ما باقی نگذار. کاش میتونستم 10 بار دیگه این دعا رو بگم، شما بگید الهی آمین. بعدن زیاد بگید. خیلی از حسادت به خدا پناه ببرید، خیلی. اصلا نمیتونم بعضی از حرفا رو بزنم، خدا شاید نمیشه گفت. با اشاره بگم، تو حسادت رو تو خودت ریشه کن کن. نه من میبینم نیست، قبول نیست، حقیقتا نباشه. امام زمان ارواح الله الفدا تصدیق بفرماید این توش یه ذره نیست. وقت ببین چجوری با دیگر خطاهای تو مماشات خواهد شد، چجوری مورد مغفرت قرار میگیری، چجوری رشد تضمین میشه، چجوری چه اتفاقایی میفته. مگه شیرازه دین نیست؟ شیرازه دین تو هم هست دیگه، کتاب دینو گذاشتی تو پستوی قلب خودت، بعد اون تهش چیه؟ یه ذره موریانه زده به اون شیرازه. خدای از دل زنهای ما، مردهای ما، علمای ما، مردم عادی ما، دانشجوهای ما، طلبهای ما، نمیدونم سپاهیهای ما، مسجدیهای ما، از دل تک تک مردم ما حسادت رو به خاطر قدمهای مبارک مهدی فاطمه، به خاطر گل روی آقا امام زمان، به خاطر فرج انشاءالله قریبش، به خاطر شخصیت غریبش، این حسادت رو از دلهای همه ما ریشه کن بفرما. خب یه راه هم برای حسادت بگیم و دیگه بریم دیگه. یه راه هم برای ریشه کن کردن حسادت، مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت. همچنین که امام حسن مجتبی علیه السلام رو تیرباران کردن، آقا امام حسین فرمود، داداشم امام حسن فرموده عباسم دست به شمشیر نبری ها. بدن پاره تن پیغمبر رو تیرباران کردن، این مظلومیت عیان شد، این دیده شد مظلومیت. خب امام حسین این کارو کرد، ابی نداره، بذار این مظلومیت یه جلوه خودشو نشون بده، بلکه کار به کربلا نکشه. اما این مردم دست از حسادت بر نداشتن که نداشتن، حسادت ادامه پیدا کرد. امام حسین ما رو کنار حرمت پای ذریحت به زمین بزن، حسادت رو از جیب دل ما در بیار، بیرون بنداز. پای ذکر مصیبت
چرا میفرماد هر کی به هر جا رسید از ذکر ابا عبدالله الحسین رسیده؟ مرحوم قاضی میفرماد چرا؟ از روضه امام حسین. چرا اینجوریه؟ انبیاء بزرگ الهی داشتن از کربلا رد میشدن، دلشون میگرفته، مینشستن گریه میکردن. حضرت آدم نام حسین رو شنیده شروع کرد گریه کردن. کدام ولی خدا قبل از حسین برای حسین گریه نکرده است؟ اصلا این علامت طهارت قلبه. چی بگه آدم؟ روزه دست بر ندارید، سر به دیوار بگذارید، های های گریه کنید برای اولیاء خدا. بچه های فاطمه زهرا تو کوچه بنی هاشم مگه تحمل میکردن بهشون بگن اینجا فاطمه به زمین افتاد؟ امام حسن دست مادر رو گرفت، مادر بلند شو بریم خانه از این طرفه. یا عباراتی شبیه به این. مدینه منوره مشرف بودم، این نفر گفت بیا من به شما نشون بدم. یک کسی به من گفته کوچه بنی هاشم کجاست. من اولش با اشتیاق اومدم برم، بعد گفتم برای چی بیام؟ گفت همین ببینی. گفتم من نمیخوام، من نمیخوام جای زمین خوردن فاطمه زهرا رو ببینم، من باید یا اونجا بمیرم یا فریاد بزنم، چیکار کنم؟ یک کسی رو مادرش رو کتک زده باشن هی نباید به رخش کشید، نباید به رخش کشید. رضا اهل بیت به این سادگی حاضر نمیشن روز از زهرا بخونن. حالا به هر حال دیدی صدا زد یا علی من رو مخفیانه به خاک بسپار، هر چی باشه فداش بشم ابا عبدالله الحسین. جنگ مردانه ای کرد، میری وای میستی کربلا، میگه اینجا حسین را قطع قطع کردن. مدینه چی میخوای بگی؟ حرف نزن، پس هیچی نگو. چی میخوای بگی؟ علی لعنت الله للقبر.
بیان معنوی نقطه های آه.